أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود که مشهور قائل به جریان آن شدند، بلکه برخی مثل صاحب کفایه فرمودند که نه تنها در مثل العنب و اذا غلا یحرم استصحاب حکم تعلیقی جاری است، بلکه جریان آن در مثل جمله حملیه العنب المغلی و حرامون اوزه هست. در بحوث کلام صاحب کفایه را اینگونه توجیه کردند که صاحب کفایه مقصودش این است که در العنب المغلی و حرامون اساساً غلیان قید متعلق است و حکم متوقف بر وجود متعلق نیست، ولذا قبل از غلیان هم حرمت ثابت است. وقتی حرمت ثابت بود استصحاب میکنیم بقای حرمت را به عنوان حکم تنجیزی. ما برای اینکه این مطلب رو توضیح بدیم، ولو معتقدیم خلاف ظاهر عبارت حاشیه رسائل هست این برداشت بحوث، چون در حاشیه رسائل تعبیر می کند می گوید من قبول دارم در العنب المغلی و حرامون حکم ثابت است و معلق است بر وجود موضوع العنب المغلی و حرامون، این حکم معلق است بر وجود موضوع، ولیکن این که استصحاب تعلیقی نمی شود. استصحاب تعلیقی این است که حکم معلق باشد بر یک شیء آخر غیر از وجود موضوعش. العنب المغلی و حرامان این حکم معلق است بر وجود موضوعش، مثل بقیه احکام که معلقن بر وجود موضوعشان. این که استصحاب تعلیقی نیست، این استصحاب تنجیزی است که ما دیروز به این مطلب اشکال گرفتیم. اما در بحوث استظهار کردن که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل میخواد بگه غلیان اصلا موضوع نیست برای حرمت، قید المتعلق است. این رو توضیح بدیم. عبارت طبق برداشت بحوث رو توضیح بدیم. در العنب المغلی و حرامون و امثال آن دو نظر وجود داره. یک نظر، نظر مشهوره که العنب المغلی و حرامون، العنب المغلی موضوع هست برای حرمت، یعنی اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه. معنایش این است که قبل از وجود عنب مغلی ما حکمی به نام حرمت شرب آن نداریم به عنوان حکم فعلی، مثل اذا دخل الوقت وجب الصلاه که قبل از دخول وقت ما وجوب نماز نداریم، العنب المغلی یا حرامون میشه اذا وجد العنب المغلی وجدت حرمت و شربه. در مقابل این نظر یک نظری است که میگویند العنب المغلی و حرامون، این العنب المغلی متعلق المتعلق است، یعنی قبل از وجود عنب مغلی ما به مجرد اینکه بالغ میشیم ولو عنب مغلی نباشد تکلیف داریم به وجوب اجتناب از شرب عنب مغلی. و این نظر مرحوم آقای خوئیه. مرحوم آقای خوئی تصریح کرده فرموده در محرمات ما چرا بگوییم مثلا خمر موضوع است برای حرمت شرب، که اذا وجد الخمر فیحرم شربه. نه خیر، ولو خمر موجود نیست، همین الان که خمر موجود نیست، ما نهی شدیم از حصه خاصه ای از شرب که شرب الخمر باشد. ولذا ثمره وار میکنه مرحوم آقای خویی، میگه اگر شما بدانید خمر ایجاد کنید مضطر میشید به شرب، به زور میگوین باید این خمر را بخورید، نمیتوانید بگویید خب هنوز که خمر موجود نیست حرمت شربی ثابت نیست که لزوم امتثال داشته باشد. بعد از این که خمر موجود شد من مضطرم به شربم. مرحوم آقای خویی می فرماید این حرفایی که ما یاد شما دادیم تو واجبات موقته و مشروطه، گفتیم میتونی قبل از وقت آب رو بریزی زمین، از آن که گفتن بگه خدایا آب ندارم وضو بگیرم، اونجا گفتیم اب نداره، چون قبل از دخول وقت که تکلیف نداری به نماز، لزوم امتثال ندارد، بعدم که وقت شد عاجزی از وضو، بهت میگن فلم تجدو ما ان فتیممو. اما دیگه این حرف رو در محرمات به خود ما تحویل ندید، همون وقتی هم که خمر موجود نیست تحریم شرب خمر فعلی است، چون خمر موضوع نیست برای حرمتشون، موضوع اون چیزی است که مفروض الوجود می شود که اذا وجده فیوجد الحکم. نخیر، متعلق المتعلق است، یعنی الانم نشدیم از حسه خاصه از شرب که عبارت است از شرب الخمر. در العنب المغلی و حرامونم آقای خویی قطعا همینجور میگن که ما الان که عنب مغلی موجود نیست باز حرمت شرب عنب مغلی در حق من فعلی است، ولذا طبق مبنای آقای خویی تعبیر درست نیست بگیم غلیان مفروض الوجود است. نخیر، مفروض الوجود یعنی شارع گفته اگر این غلیان موجود بشود حرمت موجود می شود. آقای خویی میگه من در محرمات اینو قبول ندارم، من میگم حرمت موجود است ولو قبل از وجود غلیان، بلکه قبل از وجود عنب، همین الان شما یک تکلیف فعلی در حقتان هست که یحرم علیک شرب العنب المغلی، ولذا اگر بدانید این انگور را بجوشانید مضطر می شوید به خوردن آن. عقل می گوید شما همین الان که هنوز عنب مغلی ندارید تکلیف دارید که لا تشرب العنب المغلی، عقل حکم می کند به لزوم امتثال. اگر شما بدانید اگر این انگور را بجوشانید مستر خواهید بود و یا ملجع خواهید شد توسط اجبار یک ظالمی که این عنب مغلی را بنوشید. عقل میگوید شما مکلفید ولو قبل از وجود عنب مغلی به لزوم اجتناب از شرب عنب مغلی. امتثال این تکلیف متوقف است بر این که ایجاد نکنید عنب مغلی را، چون اگر ایجاد کنید مضطر خواهید شد به شرب آن. امتثال این لا تشرب العنب المغلی در حق شما متوقف شد بر ترک ایجاد آن، باید ایجاد نکنید، چون اگر ایجاد کنید مضطر خواهید شد به شرب آن. این مقدار، خوب دقت کنید، در ما نحن فی مؤثر نیست. اگر صاحب کفایه بیاد بگه منم همین مطلب آقای خویی رو میخوام بگم، منم میخوام بگم عنب مغلی موضوع نیست برای حرمت، متعلق المتعلق است، یعنی قبل از وجود عنب مغلی هم حرمت و شرب العنب المغلی فعلی است، ولی ذا حکم تنجیزی است، این مقدار تأثیر نمیذاره در بحث. چرا؟ برای اینکه خب شما قبل از وجود عنب مغلی هم میگید ما یقین داریم به چی؟ به حرمت شرب عنب مغلی. الان مگر شک دارید در حرمت شرب عنب مغلی؟ الانم یقین دارید به حرمت شرب عنب مغلی. این که به درد استصحاب در حق این زبیب نمیخورد. در حق این زبیب که نمیتوانم بگویم یک زمانی شرب عنب مغلی حرام بود. چه ربطی به این زبیب دارد؟ ولذا اگر صاحب کفایه در حاشیه رسائل بگه من راجع به عنب رو موضوع میگیرم، نؤمن و به بعض من اکفر به بعض بشه، عنب موضوعه، اما غلیان قید متعلقه، در مقابل نظر مشهور که می گفتن العنب المغلی موضوع است برای حرمت شرب، اذا وجد العنب المغلی یحرم شرب، و در مقابل نظر مرحوم آقای خویی که می گفت عنب مغلی متعلق المتعلق است، یعنی قبل از وجود عنب مغلی هم باز حرمت شرب عنب مغلی ثابت است. مرحوم آخون در حاشیه رسائل بگه که من حد وسط قائلم، نسبت به عنب با نظر مشهور موافقم، عنب موضوع است، نسبت به غلیان با نظر آقای خویی موافقم. عبارت حاشیه رسائل خیلی درست میشه، خیلی حرف نابی اون وقت میشه، میشه العنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان. المسبوق بالغلیان میشه قید شرب که متعلق است، هر عنبی شرب خاصش حرام است. شرب خاصش کدام است؟ اون شربی که مسبوق است به غلیان اون عنب. حکم متوقف بر وجود موضوع هست، اما متوقف بر وجود متعلق که نیست. پس به مجرد اینکه انگور رسید میشه العنب، وجود پیدا میکنه العنب، حکمش این میشه یحرم شربه المسبوق بالغلیان، یه حکم فعلی میشه، نیاز به وجود غلیان نداره، چون غلیان قید شربه. کنه او بگید اذا وجد العنب یحرم شربه قائما، یحرم اکله قائما. قائما قید متعلقه دیگه، یعنی این اکل خاص، این شرب خاص حرام است. خوب میشه دیگه، استصحاب در زبیب جاری میکنه، میگیم این زبیب اون وقتی که حالت عنبیت داشت، الان انگور خشکه، ولی اون زمانی که انگور تازه بود، این حکم را داشت که یحرم و شرب المسبوق و بالغلیان. استصحاب میکنیم هنوزم این حکم را دارد که یحرم و شرب المسبوق و بالغلیان، و این استصحاب حکم تنجیزی است. اگر خوب دقت کنید، بحوث این تفسیر را از کلام صاحب کفایه بکنه که البته به نظر ما هیچ ظهوری ندارد عبارت صاحب کفایه در حاشیه رسائل در این مطلب، ولی انصافا مطلب نابیه. اگر روایت اینجور بگه العنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان، استصحاب در زبیب میشه استصحاب حکم تنجیزی. این زبیب یک زمانی که نبود کان یحرم شربه المسبوق بالغلیان و الان کما کان. اما نه عبارت حاشیه رسائل اینه، عبارت حاشیه رسائل اصلا میگه که عنب مغلی موضوع است برای حرمت، صریحا میگه، ولی میگه که حکم متوقف است و معلق است بر وجود موضوع. این که استصحاب را تعلیقی نمی کند، هر حکمی معلق است بر وجود موضوع. حکم تعلیقی این است که حکم معلق باشد بر شیء آخری غیر از موضوعش، مثل عنب یحرم اذا غلا. علاوه بر این که این مؤمن و به بعض و نکفر و به بعضه، شاره گفت علی رول مغلی عرامان، یا بیایید رومی رومی بشید یا زنگی زنگی، یا بیایید بگید العنب المغلی هم عنبی بودن هم مغلی بودن موضوع است، اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه، یا بیایید مثل آقای خویی بگید نه عنب مغلی کلا متعلق المتعلق است، قبل از وجود عنب مغلی هم ما تکلیف فعلی داریم به وجوب اجتناب از شرب عنب مغلی. این که بیایید عنب رو موضوع بگیرید، غلیان رو قید المتعلق بگیرید، بگید کل عنب یحرم و شربه المسبوق و بالغلیان، این هیچ وجهی نداره. ولی اگر شارع اینجور میگفت، بله دیگه استصحابش میشد استصحاب حکمه تنجیزی در مورد زبیب. این که ما عرض میکنیم اگر حرف مشهور رو بزنیم، بگیم اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه، خب این دیگر به درد استصحاب تعلیقی نمیخورد، چون هیچ وقت این زبیب عنب مغلی نشد تا حرمت شربش محقق بشه و استصحاب بکنیم. باید قضیه تعلیقیه رو انتزاع کنیم، اون قضیه تعلیقیه که ازن العنب ازن زم الیه الغلیان حرامه، که اون که مزول شرعی نیست. و یا اگر مطلب آقای خویی رو بگیم ولا ادری لماذا غفل السید الخویی در مقام از این مبنای خودش که عنب مغلی موضوع نیست، چرا ایشون مثل مرحوم نائینی اینجا بحث کرده گفته موضوع است، نه متعلق المتعلق است به نظر شما، یعنی قبل از وجود عنب مغلی هم باز حرمت فعلیه دارد این حسه خاصه از شور. طبق این مبنا هم ولی عملا استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه شما درسته اول بلوغت هم که شد میگی برای من حرام بود چرب عنب مغلی، ولو عنب مغلی نیست، وجود ندارد، درست. اما چی میخوای استحساب کنی؟ میخوای بگی هنوزم شرب عنب مغلی بر من حرام است؟ بگی شک در نفس داری، خب معلوم حرام است. باید بیای بگی این زبیب، اینجور باید بگی دیگه، بگی این کشمش یک زمانی حرمت شرب داشت. این کشمش که حرمت شرب داشت؟ عنب وقتی عنب بود حرمت شرب داشت، حرمت شرب داشت. شرب عنب مغلی حرام است در موضوع نگیریم، ولیکن عنب مغلی متعلق المتعلق است. شرب عنب مغلی حرام است. خب این مگه مصداق عنب مغلی بود تا اضافه کنید حرمت شرب رو به این؟ قبلا که عنب مغلی نبود، قبلا عنب بود. این کشمش حرمت شرب عنب مغلی چه ربطی به این کشمشی داره که قبلا انگور بود؟ آخه بعد این طرفه بالاخره یک مصداقیتی پیدا کنه برای اون یحرم شرب العنب المغلی. ولو متعلق بگیرید عنب مغلی را، اما وقتی منطبق نیست بر این زبیب، چون این زبیب یک زمانی عنب بود، عنب مغلی که نبود، پس نمیتونی بگید این زبیب یک زمانی حرمت شرب داشت. بله عنب مغلی یک زمانی حرمت شرب داشته، هنوز هم حرمت شرب داره، ولذا ما شک داریم در سعه و زیغ حکم شاره، نه اینکه شک داشته باشیم در بقای حکم شاره. ما شک داریم وقتی شاره گفت عنب المغلی حرامان شامل زبیب مغلی هم میشد در مراد جدی، یا مختص بود به خصوص عنب تازه، میشه شک که در سعه و زیغ حکم شاری؟ شک که در بقای حکم شرعی مجرای استصحاب است. خب بقای حکم شرعی یا شک که در بقای حکم شرعی، یا در مورد شک که در نسخه، که اینجا شک که در نسخ نداری، یا به لحاظ این زبیبه که حالتش عوض شده، باید اون حرمت شرب عنب مغلی رو یک ارتباطی بدید با این زبیب. ارتباط پیدا نمی‌کنه، برای اینکه این زبیب کی حرمت شرب داشت؟ این زبیب قبلا مغلی، قبلا شرب عنب مغلی حرام بود، الان هم حرام است. اما این که بیایید بگید هاذ الزبیب کان یحرم و شربه علی تقدیر غلیانه، خب این میشه استصحاب تعلیقی. چه حرمت شرب این عنبی که مغلی نبود فعلی بود؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره به این کشمشی که هیچ وقت عنب مغلی نبود؟ ولذا این مطلب عرض کردیم، اگر ما عنب مغلی را متعلق المتعلق بگیریم مثل آی خویی، مشکل استصحاب تعلیقی را حل نمی کنه. ما داریم عبارت بحوث رو توجیه می کنیم، میگیم اگر بحوث اینجوری برداشت بکنه از عبارت حاشیه رسای که نؤمن و به بعضی و نکفر و به بعضی تن برداشت کنه، که بگه عنب موضوع است، غلیان قید المتعلق است، کل عنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان، بله اون وقت دیگه استصحاب این حکم راجع به زبیب استصحاب حکم تنجیزی است، ولکن نه صاحب کفایه به روحش، قسم به روح مقدسش، نه به روحش این مطلب خطور کرده، چون عبارت قاصره و این مطالب مطالبی است که عرفی به ذهن نمیاد، باید یک دست اندازی بخوری توی چاله چوله ای تا این چیزا به ذهنت بیاد، ذهنت به کار وادار بشه. و علاوه بر این که نؤمن به بعضی و نکفر به بعضی، چه بچی داره عدل نبول مغلی حرامانو عنبش رو میگید موضوع، غلیانش رو میگید قید الشرب العنب یحرم شرب المسبوق بالغلیان. العنب مثلا یحرم اذا غلا، این اذا غلا که به شرب نمیخوره که به حرمت میخوره. العنب یحرم اذا غلا یعنی یحرم حرمت العنب ثابتتون بعد غلیانه، نه شربه بعد الغلیان. شربه بعد الغلیان حرامون، که بعد الغلیان قید شرب باشه که متعلق است. خب اما ایراد اذا نشت الاسیر و غلا حرامه، خب ظاهرشه که یعنی بعد الغلیان تازه حرمت شروع میشه، نه اینکه وقتی عنب بود حرمت شرب، حرمت شرب بعد الغلیان دارد، یعنی حرمت شرب مسبوق به غلیان عنب حرام است. این خلاف ظاهره، حداقل صاحب کفایه که اینو نمیگه. اینو نگاه کنید عبارت حاشیه رسائل رو. خب اما ایرادی که امام قدس سره و بهوس به مرحوم ناینی گرفتند، بله صاحب کفایه همون قضیه حقیقیه میگه، که میگه قضیه حقیقیه فرد مقدر الوجودش رو هم میگیره دیگه، همونی که محقق اصفهانی گفت. و العنب المغلی حرامه، خب موضوعش عنب مغلیه، این که حکم تعلیقی نیست، موضوع قضیه حقیقیت شامل فرد مقدر الوجود هم میشه. خب ما مشکال کردیم گفتیم فرد مقدر الوجود عنب مغلی که این در مورد این ذبیح محقق نشده بود، وانگهی فرد مقدر الوجود که الان حکم ندارد بعد از وجودش حکم دارد، فرد مقدر الوجود در فرض وجودش حکم دارد، نه الان. النار حارتون، اون فرد مقدر الوجود از آتش بعد از وجودش حار است، نه الان. ما میخواییم نسبت به الان بگیم این ذبیح یک زمانی حرمت داشته، استصحاب حرمت بکنیم. فرد مقدر الوجود که حکمش هم میشه مقدر الوجود، و ما میخواییم استثاب کنیم حکم محقق الوجود را، و الا حکم مقدر الوجود که مثل همون دشمن فرضی میشه که گفت که باش جنگیدیم و زخمی دادیم، شهیدم گفت دادیم، این میشه. خب اما ایراد مرحوم امام، این ایراد دقت کنید اهم ایرادات به مرحوم ناینی و همینطور بهوس که همون مطلب امام هست، توضیح بیشتری دادن. فرمودن که آقا امام تعبیرشون اینه، این مطالب شمای ناینی تدقیق علمیه، خطاب استصحاب القا شده به عرف، عرف العنب و اذا غلا یحرم را با العنب المغلی و حرامون فرق میگذاره. العنب و اذا غلا یحرم، میگه اذا غلا یحرم حکمیست که شارع جعل کرده است برای عنب. شما هر چی بگی آقا غلیان مفروض الوجود است قید حکم، ولو است باید ثبوتن به قید موضوع برگردد. عرف میگه یعنی چی؟ اینایی که تو میگی یعنی چی؟ هر چی بگی. او میگه بابا العنب و اذا غلا یحرم، العنب و یحرم و اذا غلا، این اذا یحرم و اذا غلا یک حکمه، یک حکم مجعوله، و من استثاب میکنم حکم مجعول را، نه استثاب میکنم جعل را. استثاب میکنم، میگم این ذبیح هنگامی که نبود این حکم را داشت که کان یحرم و اذا غلا، کان اذا غلا یحرم والان کما کان. مرحوم آیسد توضیح داده، چون این مقدار را آیسد قبول نمی کنه. میگه تدقیق علمی چه اشکال داره، درس خوندیم تدقیق علمی کنیم دیگه، رجوع به عرف در جایی که اشکال ثبوتی علمی هست معنا ندارد. خب تحقیق علمی میکنیم، معلوم ناینی میگه محال است که از آقلا یحرم حکم مجعول باشد و فعلی باشد در مورد اینم. عرف نمیفهمد، ما تابع نفهمی عرف باشیم. خب این اختلاف با امام مبناییه دیگه. امام میگه بله، ما اتفاقا تابع همین عرف نفهمی، چون تشخیص مصادیق هم به عهده عرفه. اختلاف از اینجا ناشی میشه. بحوث میگه نه، تشخیص مصادیق به عهده خود ماست، مفهوم از عرف میگیریم، اما اگر عقل بگه این محال است مصداق حکم مجعول باشد، ما دیگه نمیتونیم استصحاب بکنیم. اما ایشون در بحوث میگه من ثابت میکنم که خود اذا قلا یحرم حکم مجعوله. چطور؟ ایشون میگه آقا جناب ناینی، شما گفتید غلیان مفروض الوجود است، عنب هم مفروض الوجود است، ما هم قبول داریم، اما دو نوع میشه مفروض الوجود گرفت قیده این را. یک نوع اینه که در عرض واحد مفروض الوجود بگیریم، فرق نمی کنه قضیه حملیه بشه العنب المغلی حرامون، یا قضیه شرطیه بشه اذا وجد العنب و وجد غلیانه حرام. در عرض واحد دو تا قید گرفتیم، اینجا قبول داریم، اینجا عنب کافی، عنب جزء الموضوع است، هنوز غلیان پیدا نشود حرمت ثابت نیست. اما گاهی دو قید هست در موضوع که در طول هم اخذ میشن. یعنی چه؟ یعنی اول شارع میاد غلیان رو میبینه، مفروض الوجود میگیره، لحاظ میکنه حرمت مترتبه بر غلیان را، میشه جمله حرامان اذا غلا یا اذا غلا یحرم. این جمله تازه میشه یک حکم که موضوعش میشه عنب. یعنی ما یک جمله مادر داریم اذا غلا یحرم، این جمله مادر حکم مجعول للعنب. این جمله مادر اگه دقت کنید خودش یک در درونش یک دختری هم در بغل داره، اذا غلا یحرم جمله مادره، جملت الام، قضیت الام، این حکم ثابت للعنب. این قضیه ام در درونش یک بنت هم هست و اون یحرم، اون یحرم در اذا غلا یحرم اول غلیان مفروض الوجود شد برای او، گفتن حرمت علا تقدیر الغلیان، بعد این حرمت علا تقدیر القرآن شد یه جمله ام، شد یحرم و اذا غلا، این یحرم و اذا غلا شد یک جمله‌ای که مجعول شارع میتواند باشد. و این شارع اینو مجعول، حکم رو مجعول، حکم مجعول رو موضوعش رو عنب قرار میده، ولذا هر وقت عنب موجود شد یک حکمی دارد به نام یحرم و اذا غلا. چه اشکالی داره؟ شارع غلیان العنب رو ببینه، حرام اذا غلا یعنی حرام اذا غلا هوه، ولی حرام اذا غلا هوه این مجموع تازه اعتبار میشه برای عنب. عنب میشه تمام الموضوع برای یحرم و اذا غلا. ولذا حالا اجازه بفرمایید اشکال زیاده، شما آخرش اسمتون رو بنویسید به عنوان مستشده. این اشکال، این مطلب امام و توضیح بحوث. در بحوث میگن این نظر ما با نظر سید یزدی فرق میکنه ها. سید یزدی بین قضیه حملیه و قضیه شرطیه فرق گذاشت، خب اگر بگن العنب المقلی حرامان، استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه خب این زبیب که عنب مقلی نبود، باید خودمون انتزاع کنیم یه قضیه شرطیه را، بگیم العنب انزم ما الیه الغلیان حرامه، انتزاع عقلی ماست، این مجهول شرعی نیست. ولی در العنب و اذا غلا یحرام، نخیر، خود اون قضیه شرطی مجهول شارع است. ولی در بغض میگن ما گیر قضیه حملی و قضیه شرطیه نیستیم، ممکنه همین طولیت القیدین به نحو قضیه حملیه باشه. العنب و یحرم المغلی من، قضیه حملیه است، ولی یحرم المغلی من این اول المغلی من رو فرض الوجود گرفتید، جمله یحرم المغلی من رو درست کردید. این یحرم المغلی من یک جمله عم شد و شد به عنوان محمول برای العنب و شد حکم مجعول برای عنب. و ممکنه قضیه شرطیه باشه ولی طولیت القیدین نباشه، مثل کل شیء اذا کان عنبا و کان مغلیا و یحرم شربه، جمله شرطیه است دیگه. کل شیء کان اذا الشیء اذا کان عنبا و کان مغلیا، یا اذا وجد العنب و وجد غلیانه، قضیه شرطی است ولی به درد نمیخوره. اشکالهایی به این فرمایش امام و بغوث ذکر شده، ما اول دو اشکال خودمون رو بگیم که گفت به قول مرحوم آقای مدرس افغانی جوک میگفت، میگفت درس و نفهمیدی فدای سر جوک منو بفهم. حالا بقیه اشکالات رو حالا فعلا وقت نمی کنیم بیان کنیم، فدای سرتون. اشکال خودمونو بگیم، ما میگیم آقا اشکال ثبوتی نداریم. اگر شارع بگه ایها المستمعون من العنب اذا غلا یحرم را جعل می کنم، نه العنب المغلی و حرامون را، آقایانی که استصحاب تعلیقی خواندید، نظر امام رو شنیدید، نظر بحوث رو شنیدید، من میخواهم العنب و یحرم و اذا غلا جعل کنم، نه العنب المغلی یحرم. خب ما اشکال ثبوتی نداریم و فرمایش امام و آیه صدر رو فعلا میپذیریم. اما اشکال ما اثباتیه، حتی اگر امام بفرماید العنب و اذا غلا یحرم، شاید تفنن در تعبیر باشه، شاید مجعول الهی العنب المغلی یا حرامون باشه، واقعا به وجدان عرفیتون استظهار فرق میکنید از تعبیرهای امام علیه السلام که بفرمود العنب المغلی یا حرامون. این فرق کنه با اینکه العنب یحرم المغلی یومن، خب شاید هم العنب المغلی و حرامان امام علیه السلام با العنب و یحرم المغلی و من توضیح داد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حالا اگه آیه صد باشه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حالا من استطاع منهم الیه سبیلا، مثلا این مثل العنب و یحرم المغلی و منه. بابا مفهوم از شعون خطابه، بحث جعله و مفهوم از شعون خطابه که میخواد تعلیق کنه تا مفهوم گیری بکنید. آیا در مقام جل مولا واقعا کشف میشه که وقتی امام بگه العنب المغلی حرام یه جور جعل کرد، اگر بگه العنب یحرم المغلی من جور دیگه جعل کرد، العنب و اذا غلا یحرم اینجا عنب رو موضوع قرار داده و مجعولش اذا غلا یحرمه، انصافا همچو ظهوری ندارد و برفر تعبیر امام همچو ظهوری پیدا کند. بابا این نقل به معناهای تو روایاتو چه کنیم؟ که خود ائمه اجازه دادن نقل به معنا بشه. خب راوی که ملتفت این ظرائف نیست، خیلی ها ملتفت نیستن، نه فقط راوی. خب بعد این راوی به ذهن و عرفیش میاد اگه از امام بشنوه اعلنب المغلی حرامان، حتما همون جور تعبیر میکنه، نمیاد بگه امام فرمود اعلنب یحرم المغلی و من اعلنب یحرم و ازاغلا. ولذا به نظر ما این مطلب ثبوتن هم درست باشد، اثباتن نمیتوان به او تکیه کرد و عمده اشکال ما اینه. اما بقیه اشکالات از آی سیستانی یا تعلیقه بحوث و مانند آن انشاءالله فردا دنبال میکنیم که به نظر ما این اشکالات وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.
وقتی امام اونطوری گفتن یعنی این احتمال رو فهمیده که یه مراد دیگه‌ای دارن، کمان که تو مفاهیم اینطوری. حالا اونجا میگید از شعون خطاب اینجا به جعل برمیگرده، یعنی بالاخره جعل رو میشه اینطوری گفت، یعنی میشه از شعار یه جوری جعل بکنه و اون جعلش رو به وسیله این جمله شرطیه بگیر.
اصلا از
این
تطابق هم که
جلب نداره، اصلا جلب بکنه المعال متغیر نجسون، ولی وقتی میگه اذا المعال یتنجس اذا تغیر در مقام خطاب داره تعلیمی داره، میخواد بگه آب نجس میشه وقتی متغیر میشه، اصلا جلبش ممکنه المعال متغیر نجسون باشه.
پس این که فرمودید نقل به معنا اشکال اینجا هستم، نقل به معنا
که جلب نیست،
نقل به معنا رو شما میفرمایید
ما بخوایم از خطاب انتفال حکم انتفاع شرط بفهمیم، این جعل نیست.
درسته،
وقتی عرف علاوه بر اینکه من جعل کردم حکمم در فرض عدم شرط منتفیه، یعنی در
میخواد بفهمونه.
حالا اینجا میخواد بفهمونه که من اینو به این شکل جعل کردم، چه در اینجا میتونه به اونجا میتونه بفهمونه، اینجا نمیتونه.
نه مشکل این نقل به معنا است. شما میفهمید نقل به معنا عرف متوجه نمیشه، از یه طرف هم میگید عرف میفهمه که وقت مفهوم نداره، جمله شرطی مفهوم داره. اگر عرف اینو میفهمه که مفهوم داره این نداره، تو نقلش دقت میکنه دیگه. از این جهت اگر فرق بکنه دقت میکنه.
مفهومش از شاید عرف بفهمه، ما که قبول نداریم مفهومش رو خیلی جمله نداریم.
دو تا جمله از ایناس فرق عرفی ندارن، یعنی استثنا
دو تا دو تا که اصلا خود تعبیرای امام ظهور نداره در فرق سبوت.
بله
تفرد در تعبیر دومی که بر فرض تفرد تعبیر
اشاره به اگر تصریح بکنه که منظور از
این قبول
نداره، شما میگید اگر تصریح بکنه که اگر تصریح بکنه که منظور از اضافه داره
کیفیت نداره، کیفیت تفهیمه. چرا نه بلا المال متغیر نجسون، اینکه اگه متغیر نبود نجس که مربوط به جعل نیست.
شما میگید اگر تصریح بکنه که اگر به این منظور از اضافه نداره علی نبول قالی یهرمو نیست، اگه تصریح بکنه عرف میفهمه، وای تصریح بکنه میفهمه، یعنی بین این دو تا عبارت فرقی که میفهمه دیگه.
بین چی؟
شما میگید اگر تصریح بکنه که منظور من اضافه لا یهرمو نیست، نه علی نبول قالی،
تصریح کنه که پدر عرفو درآورده، بجا اول باید یه توضیح بده که اینا من فرق میکنه و بعدش هم بگه که من مقصودم
همین که تصریح بکنه بگه من اینو جعل کردم، نه اون
بازم
عرف
نه
بازم نه
آخه اینو میگه برای چی گفت، برای چی گفت کی میگه کی میگه معصوم در این
بار خلاف خیلی ساده هم که قرآن
در مورد
ضعف با مردم هم که میان صحبت میکنن و مثل لسان مدرسه صحبت میکنن، نمیفهمه وقت اومد
دقیق فلسفی که نیست، دقیق خود عرف میفهمه. آقا خلط نکنید، دقیقی که عرف میفهمه با دقیق فلسفی که خود میرزاماد باید بفهمه، فرشتگان چیزم نمیفهمن که چی گفته.
چرا به اضافت مفید هست؟
آقا مرحوم مدرس آقا شما نقل به معنا نکردید حرف مرحوم مدرس و مرحوم مدرس اینو نمیگفت. مدرس افغانی میگفت مثالای منو بفهمید، درس رو نفهمیدید نفهمید. نه جوکای من.
شاید اونم گفت
مثالا.
خب یه نقل دیگه.
ما کوچیک بودیم با دادش میرفتیم درس. مثالای منو بفهمید.
شما چه معنا رو در عناوین استفاده
مثالای
منو بفهمید. اگر تمام اساس روایت خراب کنه آیا میشه؟ اساس یعنی خوب دست روشن فکر این جمله شما بیاد.
کسی
نیست
شما خوبه.
یعنی همه جا ملتزم آقا نیا باید اونی اشکالی به حاج آقا گرسه که ملتزم نیست اونی اشکال ولی ولی من معصوم جمعه هست اون راوی مرض نداره که از اینب و ازاقلا یهرم رو تبدیل کنه به از اینب و مرضی هرم من یادش به امام فرمود مثل تعال و
نگذاره
کنار
جمعه نه 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 دیگه ها اون که اضافانم با اون هزار مدره با اون کنفه بود با اضافانم با اون حضر کردن اون خیلی فرقش واضحه دیگه برای مکنم ها تمور بودن رو اعتبار داده
این هم اشکال آقای حکیم نیمیده سوم و شهر رمضان واجبه اشکال ایمان چه فرقی داره با ادعا و جد سوم و شهر رمضان پس سوم این هر دو مقال شکلش ما اینجا رو گستسیم
اون که مقام جد رو نمیگه اون مقام خطاب اون مقام جد هم میکنم من اون رو نمیخون در مقام جد فرق میکنه نه امام میگه اصلا مقام جد هم فرق میکنه امام میگه به نظر عرف مقام جهل فرق میکنه اینی که شما این دقت علمیه به نظر عرف مقام جهل فرق میکنه اشکال به امام اینه که خود به نظر عرف مقام جهل فرق میکنه من که میدونم فرق نمیکنه مرحوم نانی میگه من بران اقامه میکنم الان ابو اذا قال یارو بعد میگه بعد الان ابو المغری حرامان خب عرف میگه نه به او بر نمیگرده خب من میدونم به او بر نمیگرده
امام داره همون حرف اوست و اکبر میگه بالاخره عرف چنین توهمی میکنه موضوع خطاب موضوع نقل عرف میگه نقل کردی نقل کردی
خود آیسته هست اونجا این
حرف
رو داده آیسته هست اونجا این حرف رو داده خیلی فهم بکنه این اعتباری و عرفیه
آیسته هست میگه توهم عرف مصداق برای خطاب لا
اتصاب درست
کنه خب اینجا هم گفت توهم میکنه مصداق
نفسی واقعا اگه اعتبار کنه ابنه یا شما فرق گذاشید به این حرف امام و شهیدتر
امام خواهد به این شهیدتر داشته امام چی داره؟ با اونی که این آیین آیین میگه ناشی از دقایق علمیه
میگید عرف اونا میگن
خارج از چی عرفه های صد اینطور نمیگه های صد
نه
های صد بیان
نداره شایسته اگر میخواد بگید که
فنی هم میخوام اشکال کنم
اگر میخواد یعنی حرف غیر از حرف امام باشه معنیش اینه که دو تا جلد داره قدیه مقدیه
لحاظ
دو تا لحاظ دیگه شایسته هم میگه که عرفیه
نه نه عرفی نمیگه نه عرفی نمیگه اصلا میگه طولیت قیده این در مقام جلد واقعا
خب تو گفت این جزئی خب واقعا چون طولیت باشه معنی اینه که دو تا جلد کرد چاره پس باید بگید یه جلد کرده
در آن در جعل واقعا
یه جلد کرده دیگه وقتی یه جلد کرده یعنی اون یکی داره
کلام اصلا اینکه دو جلد کرده
اگر بگید دو تا جلد
اول میگه اینو مجبور
اگر دو تا جلد باشه اگر دو تا جلد باشه که اشکال وارد
یعنی دو تا جلد دو تا حکم
اگر یه جلد پس اون یکیش همون حرفی که امام گفت قبلا هم شهده اینو داشتن
اما یه جهلش هم
صفت برای موضوع میدونه
یه جهلش هم خواهده چه دیگه قضیه عمر رو تصویر کرد اما تصویر کنه چاره الان میخواد مرمت رو بیاره تو قضیه عمر بزنه چی میگه؟ قلیان؟
آره قلیان
رو قلیان رو انب
انب و بعد
لاحق کنه قلیان رو تنها که محبوب قلیان رو انب پس اون جز دو همه در چه باره همه؟
اختیاری میشه متعلق به تبدیلش
نه موضوع غیر حرمت غیر حرام غیر حرام میشه یه تفاوت میکنه اختیاری باشه غیر اختیاری
ولی حالت
میکنه خدا
آقا میگه این
یه تو غیر حرام ولی غیر اختیاری هم باشه اشکال
نداره اگه کل اسیر حرام شربه المسبوق به اصابت الله ها یه جور معنا بکنید بعدم آیا اجازه میگفت سریع عبارت بحوثه این تو رو به خدا سریع عبارت
بحوث
اینا موضوع باشه غلیان قید
واقعا ظاهرش هم
بحوث یا سریع
نه بحوث ظاهرش هم اینا به موضوع یت غلیان و
همین اختیار
نداره خود مردم اصلا نمی فهمن
نه نه ایشون فقط گفت تنجیده
تنجیده که اشکال نشه
تنجیده
مبنا رو قبول نداره مبنا رو قبول کنه که
نه مبنا رو قبول نداره که معلوم آیستاد اختلاف استثارشه نه نه اون معنی الان یه ذوبه یه قبول من در استثار ماهو ما ناینه نه ما هست ماهو اشکال استثاری میکنه میگه شما میگه لا تشرب الخمر خمر متعلق المتعلقه و قبل از وجود خمر و حرمتش وجود خمر اصلا اختلاف ظاهره شوهای خوبی میگه که آقا واجب که نیست بگید آقا غیر اختیاریه من میگه تکلیف غیر مقیم میشه حرامه هر بکن شور به خمرا ولو با ترک اینجا ده خمرا
یه
حرمتی میشه های سر بیه خلاقی داره ولی حالا اینجا داره توضیح کلام های سر باید نمیگیم که بعد داشته هم جمعه میگه اینب موضوع یه حرام شور بول مزهر حکم متعلقه توضیحش اینه ولی اگه این توضیح بکنیم کاملا فنیه ولی نه آخون توشه رسولان به عقلش شما آقا میگه که معلقان علی وجود موضوعه منطقه استثابات و تعلیقه این است که حکم تعلیق معلق باشه بر وجودش این آخر غیر وجود موضوع نمیدونی
چرا
اکس
تعریفی
میکنم؟
چشمش فرض مقدر الوجود از حرام
بوده
هم نکن چشمش فرض مقدر الوجود از حرام بود الان شک دارم الان هم حرام اینو چجور رد کنیم حاصل اسمانیم چشمش چشمش همون عنبه دیگه چشمش همون عنبه فرض مقدر بابا خطاب در جل خلق میکنن دوستان شکی در جل دارم ولی بلاد موضوع
استثاب
کمونه چشمش بلاد موضوع استثاب کمونه نه بس پس فرد مقدر الغلیانش حرام بود الان در حالت عنبی چشمش در حالت عنبی فرد مقدر الغلیانش الان شک دارم استثاب داریم
باید بگیست موضوع حرمت بود فرد مقدر و غیر موضوع حرمت تقدیریه بود یا اون مقدر
شد الان همون رو داره بسطاب میکنم
معلومه میدونم حجم تقدیری رو داری اتفاق میکنی وحشان که شده در نستش نداری تو شما میگید فرد مقدر و رجوع بعد میگید شما فرمتش محفق و رجوع
غیر مقلی بود حرام
بود دیگه فرد مقدر و رجوع ثابت بود این حرمت ثابت
بود
فیلی شد دیگه شد فیلیونه شد
مقدر و رجوع بود
مقدر و رجوع نیست
اگر حرمت نسبت به این
نفته فیلی فیلی یا نه فیلی
این بود یا نه این بود یا نه
موضوع مقدر و رجوع حکم میشه مقدر و رجوع
فرد مقدر و رجوع حرام بود
اشکال نداره آقا
نبود ولی فرد مقدر
و
رجوع حرام بود یا نه همون رو اتصاب میکنه الان هم میگه فرد مقدر و رجوع حرام
آجا همینه
شما چی
میرد میکنید؟ آجا الان استثام میکنید آجا الان این عنب حرمت خیلی داره یا نداره؟ اگه نداره پس اشکالی نداره اگر مستر بشم با غلیانش ایجاد کنم این نقد میشه باز اما اگه بخواد بگه نه الان
من
چی شده چی میگم
من
خب بخواد اثبات نه اون آجا خواهد اشکال خب بگه حرمت فعلیه اگه فعلی بگی نیست
یه جمله ردش کن این کشمش در حالی که عنب بود
حرمت فعلی داشت یا نه
فرد مقدر الغلیانش حرام بود
حرام فعلی بود حرمت فعلی داشت یا نداشت؟ عنب حرمت فعلی داشت یا نداشت؟ نداشت؟ پس شعنی بود؟
تقدیری بود.
خب یعنی چی تقدیر؟ نه اگر شما بگید حرمت فعلی نیست یعنی اشکال نداره من الان غلیان بکنم ولو علم دارم بعدا منو مستر میکنم.
اونو ممکنه اولا اون جوابش اینه که کی گفته که تجهیز نفت جایزه؟ کی گفته قبل از وقت آبوری زمین جایزه؟
نه تقو مبنای خویی بحث کنم.
مبنای آقای خویی. خب من میگم علی نبول مبنای حرامان همش متعلق و متعلقه. چون باید غلیان متعلقه. اگه من بدونم انگور تولید کنم درخت انگور میکارم اینجا
نه شما فرض کنید
موجودیا صهیونیستا بعد از این درخت انگور اینجا کاشتم و انگور داد یا امسال حرسش کردم انگور داد میام میگم باید بجوشین و بخورید. آقای خویی میگه که نباید عنب رو تولید بکنی. خب
این نسبت به این عنب حرمت فعلی نیست، حرمت کلیش فعلیه.
حرمت در
حرمت عنب شرب عنب مقلی یا عرب فعلی یا الان
بله
چه ربطی داره به این زبیب؟
نه نه وارد نیست
این زبیب حالا هم اسمانی میشه زبیب
که اینو با یک کلام میشه اینو به قالب
بالاخره این کشور حالا اسمانی رو بگیم آقای خویی به نظر من واضح تره. اسمانی میگه این زبیب در حالی که عنب بود فرد مقدر و حدودش حرام بود. شک دارم الانم فرد مقدر و قلیانش فرد مقدر و قلیانش حرام بود. الان شک دارم فرد مقدر و قلیانش حرام میگم الانم فرد مقدر و قلیانش
حرام بود.
فعلی بود نه انتظاری. آره میتون بگی شوربه
از موضوع خارج کرد که بگی که قلیان شهرانه. از موضوع خارج کرد که بگی
پاس از آش داختر نمیشه. خود فردش مقدر الوجود حکمش محقق الوجود نه آقا اون یکی طبق مقدرش ازم میگه فرد مقدر اصلا موضوع نیست.
ما دنبال اسم
شرب مسبوق به قلیان این عنب حرام بود.
همین که حرام این در حال که شرب مسبوق به قلیانش حرام بود
الان هم حرام
الان شک داریم الان حساب می‌کنیم
حرمت فعلی
ان شاء الله همین که همین که در حال عنبی شرب مسبوق به قلیانش حرام بود و به حرمت فعلی الان شک داریم این حساب
می‌کنیم اینجا اصلا مسبوق
حالا باشه ببینیم چی میشه.
والله ما
فرق بین مقام
صفات و اینا اگه میشه
توضیح
بدید.
فرق بین مفهوم و محل بحث.
آه. اومد.
من بذارم.